سلام، درود خدا. درود خدا بر شما خواهر برادر عزیزم، خدا رو شکر برای یه روز دیگه، یه وقت دیگه در خدمت همه عزیزان. ابتدا قبل از هر چیز دعا میکنم. خداوند و پدر آسمانی، پدر پر جلال، اومدیم امروز به حضورت خداوند تا از خوراک تو بخوریم. ای خداوند، ما تشنگان و گرسنگان تو هستیم و امروز اومدیم به حضور تو ای خداوند تا از تو سیراب بشیم، از تو بشنویم. اما نه فقط شنونده باشیم ای خداوند، امروز آمدیم به قوت روح القدس تو ای خداوند آنچه از تو می آموزیم در زندگی به کار ببندیم. پس ای خداوند امروز تو قلب ها رو لمس کن، امروز تو با قلب های ما سخن بگو ای خداوند، و هر آنچه که از تو نیست از ما دور کن، در نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر. قبل از هر چیز من یک موردی رو که میخوام توضیح بدم راجع به زندگی عقاب هست. بارها به خودم فکر کردم که چرا در انجیل از عقاب صحبت میشه و همیشه وقتی که میخواد آزاد شدن رو ترسیم بکنه ما رو به عقاب‌های جوان تشبیه میکنه. کنجکاو شدم، به دنبالش رفتم که قضیه چی هست، چه شاهین، چرا پرندگان دیگه، شکارچیهای دیگه نه، و چرا خداوند عقاب رو مثال میزنه و حتی چرا کبوتر رو به نماد روح القدس. کنجکاو شدم، دنبالش رفتم. عقاب منزل خودش رو، لانه خودش رو همیشه در مرتفع ترین جای کوهستان انتخاب میکنه، در کنار یک پرتگاه، و جوجه‌های خودش رو هم در همون جا نگهداری میکنه. و خیلی خیلی چیزی که با قلب من صحبت کرد این بود که عقاب سالی یک بار از اون ارتفاع میگرده و سرچشمه آب رو پیدا میکنه، و وقتی در اونجا شنا میکنه پرهای کهنه خودش رو با منقار میکنه. خیلی جالبه، عقاب پرهای کهنه خودش رو با منقار میکنه، پرهای شکستش، پرهایی که احساس میکنه فرسوده شدن، و بعد با همون پرهای باقی مونده به زحمت خودش رو به لونش میرسونه. نگفتم وقتی که پرهای خودش رو میشوره مرتب و دائما جسمش رو، بدنش رو و سرش رو به زیر چشمه آب میبره، میشوره، به قول خودمونی تعمید میکنه، میشوره خودش رو، و وقتی خیس میخوره با درد کمتری اون پرهای کهنه رو از خودش میکنه. و تنها پرنده ای که از طوفان نمیترسه، تنها پرنده‌ای که وقتی طوفان میشه از لونش بلند میشه و اوج میگیره و در تمامی طوفان‌ها با لذت و شادی پرواز میکنه و بالهای خودش رو متوازن میکنه و اوج میگیره. به یاد میارم برادر عزیزی کشیش مارک آمریکایی تقریباً 8 سال پیش در ترکیه مثال خیلی قشنگی زد از عقاب و گفت بالهای متوازن عقاب، در یک کنفرانس به ما اومده بود و به ما برکت داد، میگفتش که بالهای عقاب رو تشبیه کرد به کتاب مقدس و روح القدس، و گفت زمانی که در زندگی روحانی آنچه از کلام خدا یاد میگیری با اون اندازه‌ای که دستای روح القدس رو در زندگیت باز میذاری و متوازن میشی، در مسیح اوج میگیری. آمین. خداوند این جاندار رو، این پرنده رو به شکلی خلقت به وجود آورده و خلق کرده که اون تشخیص میده وقتی پرهای کهنه خودش رو میکنه، در حقیقت تمثیلی از این هست که ما در زندگی روحانیمون وقتی با اشتباهات و گناه‌های خودمون متوجه میشیم و همونطور که خداوند باغبان از در کتاب مقدس نامیده میشه، شاخه‌های اضافی رو از ما هرس میکنه و ما در زندگی ایمانیمون پرهای کهنه رو از خودمون دور میکنیم. و این جالب هست. حالا چیزی که ارتباط پیدا میکنه به انجیل یوحنا باب 16 که به قلب من اومد در ارتباط با این دونستم، لغزش ها هست. در آیه اول به همین اشاره میشه، عقاب جوجه های خودش رو تا لب لونه میاره، به اونا میخواد آموزش بده که پرواز کنن، میذاره جوجه لب لونه، بارها با پاش هی میلقنه، میخواد پرت بشه، عقاب فقط مادر نگاش میکنه. به من جوجه احساس میکنه میتونه پرواز کنه و از لونه جدا میشه، در یک ارتفاع محدودی سقوط میکنه، اما از ترس جونش بلافاصله شروع به بال زدن میکنه و مادر در کنارشه، مادر اونو ساپورت میکنه که من با تو هستم نترس، اما از نظر فیزیکی حمایتش نمیکنه. و وقتی جوجه لذت پرواز رو احساس کنه، دیگه دلش نمیخواد به لونش برگرده. چقدر زیبا عیسی مسیح به شاگرداش میگه، اونها رو در این حال که آگاه میکنه به اتفاقات، به طوفانها، به مشکلات، در این حال بهشون میگه نگران نباشید، من برای شما یاری رسانی خواهم. این به اختصار رو گفتم که برگردیم به کتاب مقدس و انجیل یوحنا باب 16 از آیه 1 شروع میکنیم. آیه 1 میگه این چیزها را به شما گفتم تا نلغزید. من چیزی که به فکر و ذکرم ذهنم و اولین چیزی که اومد این آیه دقیقاً راجب پتروسه و میبینیم در باب 13-14 زمانی که عیسی مسیح در بالاخونه داره با شاگردا صحبت میکنه و به پتروس میگه تو 3 بار در خروسخان منو انکار میکنی. حالا داره چیزهایی رو مقدمه چینی میکنه عیسی مسیح و ما شاگردها رو به یاد لغزش هایی که میتونه در زندگیشون بعد از خودش به وجود بیاد با اونا آشنا میکنه. یعنی در حقیقت مسیح تو آخرین لحظاتی که آخرین روزها و ساعاتی که با شاگرداش بود، اونها رو از آزار و اذیت هایی که در آینده منتظر اونها هست مطلع میکنه. آیه 2 میگه شما را از کنیسه ها اخراج خواهند کرد و حتی زمانی میرسد که هر که شما را بکشد میپندارد که خدا را خدمت کرده است. چه چیزی به ذهن شما میاد در مورد این آیه؟ نمونه آشکار و روشن در مورد این آیه پولس رسول. پولس مأموریت گرفت از کاهنین فریسی که بره به دمشق و ایماندارا رو بگیره، بکشه، ببنده و از بین ببره و در ذهن و فکر خودش احساس میکرد که داره به خدا خدمت میکنه و داره برای خدا در حقیقت کار میکنه. این ذهنیتی بود که در حقیقت پولس داشت. این اتفاقی که پیش اومد و در مورد استیفان میشه اینو عنوان کرد که بعد از مرگ مسیح اولین شهید استیفان بود که کاهنین جلسه گرفتن و اونو سنگسار کردن. پس این اتفاقاتی که پیش میاد همه اینا رو عیسی مسیح پیشا پیش داره به یه شکلی به شاگردانش بازگو میکنه، اما به اونا اطمینان میده که اونها رو تنها نمیذاره و بهشون میگه که روح القدس میاد و شما رو حمایت خواهد کرد. و میخواد بدونن که تنها نیستن. آیه 3 میگه این کارها را خواهند کرد زیرا نه پدر را میشناسند نه مرا. اینها را به شما گفتم تا چون زمان وقوعشان فرا رسد به یاد آورید که شما را آگاه کردم. آنها را در آغاز به شما نگفتم زیرا خود با شما بودم. زیرا خود ما شما بودم. عیسی مسیح وقتی داره با شاگردا به این چنین صحبت میکنه و از اتفاقات آینده اونها را خبر میکنه، میگه اونها را به شما نگفتم چون خودم باهاتون بودم. شاگردا هنوز عیسی صلیب رفته، قیام کرده و بعد از قیام رو ندیده بودن و روح القدس رو هنوز احساس نکرده بودن. بنابراین عیسی مسیح داره اینجا برای اونا هشدارها رو بهشون میده و اونها رو آگاه میکنه از این که من الان در جسمم با شما هستم. اینا رو دارم میگم برای زمانی که شما دیگه در جسم ما رو و من رو نمیبینید و احساس نمیکنید. چون عیسی مسیح خیلی ها در اون زمان دوست داشتن که مسیح رو ملاقات کنن، اما شرایط براشون مقدور نبود. وقتی مسیح در جسم بود فقط در یک جا میتونست حضور داشته باشه و یه عده محدودی اونو میدیدن. اما تفاوت مسیح با ما، با همه انسان ها همینجاست که ما میمیریم در جسم و میخوابیم. اگر مسیح از قیام، از مرگ بر نمیخواست، اگر مسیح از مرگ بر نمیخواست چه اتفاقی میافتاد؟ یک فرد معمولی با هر ادعایی فوت کرده بود، کشته شده بود یا هر چیزی، به هر حال از بین رفته بود و اتفاق خاصی به وقوع نمیپیوست. اما جالب این هست که به شاگردان میگه هیچ کس از من نمیپرسه کجا میری. میگه هیچ کس از من نمیپرسد کجا میروی. اگرچه شاگردا درباره مرگ مسیح هم ازش سوال کردن، اما هیچ وقت به معنی اون فکر نکرده بودن، چون مسیح رو بعد از صلیب رفتن هنوز اتفاق نیفتاده بود و ندیده بودن و این تجربه رو نداشتن که چه اتفاقی خواهد افتاد. اونا بیشتر به فکر خودشون بودن که بعد از مسیح چی به سرشون میاد. کلام میگه که بعد از به صلیب رفتن مسیح رسولان همه فرار کردن، هر کی یه جایی رفت. با اینکه قبل از به صلیب رفتن عیسی مسیح همه این صحبت‌ها رو با شاگردای خودش کرده بود، اونا هنوز الوهیت عیسی مسیح رو، خداوندی عیسی مسیح رو در عمل ندیده بودن. حتی زنده کردن مرده رو درش دیده بودن، تعلیم ازش گرفته بودن. همونطور که خود ما در زندگی روحانیمون خیلی چیزها رو در حرف و در زبان و در کلیسا راجبش صحبت میکنیم، اما هنوز در ما روح تردید هست. باورهای ما زمانی که از فکر و ذهن به قلب بیاد و جا بگیره یه مدت زمانی طول میکشه، یه فرایند داره و اگر تو این مدت زمان اتفاقی برای ما پیش بیاد، ما جلال خدا رو میبینیم، شفاها رو میبینیم، آزادیها رو میبینیم، اتفاقات روحانی رو میبینیم و به این باور میرسیم. چون میگیم ایمان باور چیزهای ندیده است. اگر مسیح روی صلیب نمی‌رفت و نمی‌مرد، هیچ کدوم از این اتفاقات صورت نمی‌گرفت. اگه نمی‌مرد نمی‌تونست گناه‌ها رو ما رو رفع کنه. اگه مسیح نمی‌مرد نمی‌تونست دوباره زنده بشه و مرگ رو شکست بده. مرگ رو شکست بده. و اگر عیسی مسیح صعود نمی‌کرد و نزد پدر نمی‌رفت، ما امروز روح القدسی نداشتیم. پس تمامی این هشدارها رو عیسی مسیح به شاگردان میگه و رفتن عیسی مسیح اونجایی که بهشون امید رو میده معناش این بود که وقتی من برم برای شما یاری رسانی خواهم فرستاد که همواره با شماست. آمین. همه ما میدونیم که در جسم محدودیم و عیسی مسیح هم که در جسم بود یه عده خاصی میدیدن، اما امروز به واسطه ایمان به عیسی مسیح، مرگ و قیام عیسی مسیح، ایمان به زنده بودن عیسی مسیح، این هست که هر لحظه اراده بکنیم با خداوند رابطه میگیریم. رابطه ما میشه یک رابطه شخصی و مستقیما میتونیم خداوند صحبت بکنیم. اکنون نزد فرستنده خود میروم و هیچ یک نمیپرسید کجا میروی، اما به سبب شنیدن سخنانم دل شما آکنده از غم شده است. با این حال من به شما راست میگویم که رفتنم به سود شماست. واقعیت رو میگه. پلن خدا، نقشه خدا دیگه قوم فقط بنی اسرائیل نیست. پلن خدا تمامی ایمانداران در تمامی سرزمین ها. آمین. عهد جدید تفاوتش با عهد عتیق همینه. در عهد عتیق خداوند و روح القدس حتی از طریق انبیا با مردم صحبت میکرد. یه عده محدود، پیغام ها محدود، اما در عهد جدید به واسطه اومدن عیسی مسیح رابطه ما با خدا شخصی میشه. فکر کنم یک بار اینو گفتم، در عهد عتیق وقتی کسی میخواست با کاهنی صحبت میکردن و توبه میکردن، قربانی میکردن، کاهنین سالی یک بار به معبد خدا وارد میشدن و انقدر شرایط سخت بود که به پای اونا زنگوله میبستن و با طناب به داخل میفرستادن و اگر اون کاهن فقط یک دروغ گفته بود یا یک گناه کرده بود هرگز از اون معبد خارج نمیشد و وقتی طول میکشید اونا از طول کشیدنش میفهمیدن و طناب رو میکشیدن و کاهن مرده میومد. واو، فیض عیسی مسیح چقدره. حالا امروز به واسطه عیسی مسیح من 2 دقیقه قبل گناهی کردم و امروز در اینجا به حضور خدا میرم، روح القدسی که در قلب من هست و در من ساکنه با من صحبت میکنه و خداوند گناه من و تو رو میبخشه. آمین. زیرا اگر نروم آن مدافع نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. چون او آید جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری تقصیرکار است. خیلی جالبه. چون او آید جهان را، نمیگه فرد را، یک گروه را، یک حزب را، یک قوم را، یک کلیسا را، جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری تقصیرکار است. به لحاظ گناه زیرا به من ایمان نمی آورند، به لحاظ عدالت زیرا نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهید دید، و به لحاظ داوری زیرا رئیس این جهان محکوم شده است. خیلی جالب هست. این منظور چی هست؟ میگه به لحاظ گناه زیرا به من ایمان نمی آورند، و آیه قبل از اون میگه چون او آید جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری تقصیرکار است. کی ما را مجاب میکنه که گناهکاریم، تقصیرکاریم و داوری مال ما نیست؟ روح القدس. آمین. اون داره پیغاماش میده، دقیقا داره به ما کد میده. کسی میاد که گناه دنیا را بهت نشون میده و داوری مال اونه. مردم دنیا رو به گناهاشون متقاعد میکنه. مسیح در جسم که نیست، پس چیه اینجا؟ روح القدسیه که در ماست. پیغام هایی که خداوند از طریق واعظین، شبانان، اسقف‌ها، شماسین، خادمین خداوند و حتی تک تک فرزندان خدا، پیغام‌هایی که خدا با ما صحبت می‌کنه ما رو به این متقاعد می‌کنه که از گناه دور بشیم، چون هرچه از گناه دور بشی به خدا نزدیک‌تر می‌شی و هرچه از خدا دور بشی به گناه نزدیک‌تر می‌شی. و همون روح القدس در حقیقت اونجایی که میگه به لحاظ عدالت زیرا نزد پدر میروم و دیگر مرا نخواهید دید، اینجا داره نشون میده که خدا حاضره هر کسی رو که به اون ایمان بیاره ببخشه. فیض خدا، محبت خدا، رحمت خدا، نه به واسطه لیاقت من و شما بلکه به واسطه فیض خدا. پلن خدا دیگه تنها شریعت نیست، زیرا پولس میگه شریعت آینه گناهان ما شد. شریعت گناه رو به ما نشون میده، اما اون چیزی که ما را رهایی میده فیض عیسی مسیحه، محبت عیسی مسیحه، بخشش عیسی مسیح، عدالت عیسی مسیح. آمین. این به این شکل خدا در انتها با قیام از مردگان موت رو مغلوب میکنه. عیسی مسیح موت رو، مرگ رو مغلوب میکنه و ثابت میکنه که شیطان قدرت در من ندارد. یک الگویی میشه برای من و تو که اگر در ایمانت بمونی مستمر، شیطان بر تو چیره نخواهد شد و ثابت میکنه که شیطان زیر محکومیت و مجازات مسیح قرار گرفته. اقتدار عیسی مسیح یکی از نمونه هاش همین هست. در حقیقت مرگ مسیح بر روی صلیب رابطه شخصی رو که ما با خدا برقرار کردیم به ما نشون میده، و وقتی ما به گناهانمون اعتراف میکنیم خدا ما رو بی گناه میکنه و از مجازات گناه رهایی میده. مسیح قبل از رفتنش در کلماتش تک تک اینها رو به مردم نشون میده، به رسولان خودش. و نکته خیلی خیلی مهمتر این که عیسی مسیح با گفتن این جملات که از دوری از گناه، عدالت خدا، حاکمیت خدا و داوری خدا میگه، در حقیقت شاگردا رو داره آماده میکنه برای آیندهشون، اتفاقاتی که میفته، و ماهیت رسالت شاگردا رو داره بهشون یادآوری میکنه. مسیح هیچ وقت به شاگردان نگفت اگر با من راه برید زندگیتون گل و بلبل میشه. مسیح گفت بیابانها در زندگی شما خواهد بود، به خاطر من آب دهان به شما میندازند، به خاطر من شما را اذیت خواهند کرد و و و و و. ما میدونیم از 12 رسول مسیح 11 تاش شهید شدن. فقط یوحنای رسول بود که در کهنسالی در جزیره پتموس 80 کیلومتری ازمیر و افسوس وفات یافت. پس اونا رو آشنا میکنه با مخالفتهایی که باشون میشه و نتیجه نهایی کارشون رو به اونا نشون میده. تا قبل از اومدن روح القدس و بعد از مرگ و قیام مسیح اونا هیچ وقت به معنی این حرفا پی نبرده بودن. حتی بعد از به صلیب رفتن مسیح اونا ترسان به تمام سوراخ سنبه ها فرار کردند. با اینکه مسیح همه اینا را، تمامی این حقایق رو بهشون گفته بود و برای اونا بازگو کرده بود، اما اتفاق بزرگی که باعث بیداری روحانی نه تنها در شاگردا، در تمامی دنیا شد، و اون در روز پنتیکاست طبق وعده عیسی مسیح در زمانی که رسولان در بالاخانه بودند و ترسان بودند و برای جشن برداشت محصول یهودی ها از سراسر دنیا اون منطقه جمع شده بودند برای نوبر محصولشون رو به خداوند تقدیم کنن، روح القدس اومد. و با اومدن روح القدس همان پتروس ترسویی که 3 بار مسیح رو انکار کرد، به واسطه هر بار انکارش بیش از 1000 نفر با موعظه‌اش ایمان آوردن و 3120 نفر در اون روز تعمید یافته و عیسی رو خداوند زندگیشون اعلام کردن. آمین. روح القدس اینجوری کار میکنه. روح القدس روحیه که کلام خدا تو اول قرنتیان 2:10 میگه، میگه روح همه چیز حتی اعماق خدا رو نیز میکاوند. و وقتی روح القدس اومد و بر پتروس و یاران ریخت، اونا شهامت پیدا کردن و اون روز تونستن از سوراخ‌هایی که توش قایم شده بودن بیرون اومدن و با شجاعت از انجیل مسیح، از خداوندی عیسی مسیح صحبت کردن. و حالا امروز برای ما سواله، اون صحبتهایی که عیسی مسیح با شاگرداش کرد و در مورد روح القدس با به اونا گفت، واقعا روح القدس کیه و کار روح القدس چی میتونه باشه؟ خیلی از ما در طول زندگی بارها و بارها از روح خدا صحبت کردیم، از روح القدس صحبت کردیم، شاید هنوز هم خیلی از ما به معنای حقیقی روح القدس توجه اساسی نکردیم، شاید به شکلی توی زندگیمون احساسش نمی‌کنیم یا نکردیم. ولی اینا علت داره. اگه به دنبال این بریم، دنبال این چراها بریم و روح القدس رو بشناسیم، اون وقت متوجه میشیم. آمین. روح القدس، من همیشه اینو میگم، روح القدس عشق بدون مرزه. روح القدس همون عیسی مسیح بدون مرزه که در قلب تو ساکنه. آمین. روح القدس رفیق بدون مرزه، دلسوز بدون مرزه. روح القدس یاور بدون مرزه، اون معلم بدون مرزه، محبت بدون مرزه. هیچ وقت از تو هیچ توقعی نداره، در عوض کاری که برای تو میکنه روح القدس چیزی از تو نمیخواد، فقط میگه درهای قلبت رو باز کن. آمین. اگر امروز تردیدی داری، اگر امروز بیماری داری که حتی در شفای خودت تردید داری، اگر امروز نبخشیدنی داری که هنوز فکر میکنی روح القدس نتونسته تمام لایه‌های پنهان قلبتو به هم بریزه و تو رو آزاد کنه، امروز به روح القدس اعلام کن که خداوندا روحت رو بر من بریز، همونطور که داوود گفت خداوندا روحت رو از من نگیر. به طلب روح القدس رو. اگر شکستی تو زندگیت داری، اگر فکر میکنی تو بیزینست مشکل داری، به هر کی میری، به هر کی زنگ میزنی، به هر کی تلفن میکنی، با کشیشت صحبت کردی، با شبانت صحبت کردی، گروه دعا گذاشتی، نتیجه نگرفتی، جریان چیه؟ خدا منو نمیبینه؟ در مقابل خداوند ابتدا باید باور کنی. اگر میخوای شفا توی زندگیت باشه، باید ابتدا شفا رو باور کنی. اگر میخوای آزادی توی زندگیت بیاد، از اسارتهات بلند بشی، باید اول باور کنی. من بیش از 40 سال سیگار میکشیدم. در ترکیه هم ایماندار بودم، خادم بودم، بازم سیگار میکشیدم، چون لذت میبردم ازش. همینجا هم سیگار میکشیدم چند سال اول. کار روح القدس میدونی چیه؟ تبدیل. آمین. خداوند عیسی مسیح میگه، کلام خدا به ما میگه خدا قدوس است، پس باید پاک و مقدس به حضور بری. یه روز من داشتم جایی موعظه میکردم، خداوند به من گفت اینجا مرکز روح القدس، تو داری چیکار میکنی؟ 5 دقیقه رفته بیرون یه سیگار کش، همچی پک میزنی مثل این که خیلی تو حالت مثل که یه جای دیگه هستی. عزیزان 3 سال سیگار نمیکشم. آمین. هیچ چیز جز روح القدس در من عمل نکرد. اون لذت رو من دادم. هر وقت حوس سیگار میکنم میرم سراغ کلام. تمام شد و رفت. بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، بکوبید تا گشوده شود. پس روح القدس آرامیه که خدا در ما به وجود میاره، در ما ساکن میشه. دعا میکنیم هممون با هم، قوت روح القدس ایمان رو در جان و قلب ما به جوش میاره. او به ما کمک میکنه که دعا کنیم. روح القدس راه ورود به حضور خدا رو میدونه و ما رو در دعاها هدایت میکنه. اگه قلب شکسته داری، امروز به حضور روح القدس ببر. چقدر عالیه روح القدس عادتهای کهنه رو از ما برمیداره. روح خدا دیوها رو بیرون میریزه، ما رو تبدیل میکنه، تغییر میده. روح خدا ما رو به عمقهای خدا راهنمایی میکنه و مکاشفات رو از کلام خدا برای ما باز میکنه. خیلی وقتا با خیلی کسا روبرو میشیم خداوندا که میگیم من به این چی بگم، راجب چی باش صحبت کنم. روح خدا حتی نحوه صحبت کردن ما رو هم تغییر میده. روح القدس محبت رو از زبون ما به دلهای شکسته، به چشمای گریون، به قلبهای مضطرب، به آدمهای ناامید نشون میده، چون روح خدا روح شادیه، روح خدا روح شفاست. روح القدس به ما یاد میده که چطور با عزیزامون صحبت کنیم در لحظه‌ای که نمیدونیم چی بگیم و چه کمکی از ما برمیاد. او ناله های دل ما رو میشنوه و عمل میکنه. عزیزان، روح القدس اون روحیه که قلب گناهکار رو باز میکنه. روح القدس ما رو ملزم به توبه از گناه میکنه، نه به اجبار، که به اختیار، که به محبت و فیضش. هللویا. روح القدس باعث میشه که آدمای گناهکار، سخت دل و سنگ دل، تبدیل به انسانهایی بشن که نزد جلال خداوندشون زانو میزنن. روح القدس نیرو و روحیه که ما را برای خدمت مس میکنه و ما را به فراخوندگی خدا تعیین میکنه. روح القدس روح تبدیله، روح تشویقه. همیشه به یاد داشته باشیم که یه لحظه وقت گذروندن در حضور روح القدس میتونه تمامی ابعاد زندگی ما رو عوض کنه. و یادمون باشه با عوض شدن زندگی ما، زندگی یک خانواده عوض میشه، و با شهادت عوض شدن زندگی یک خانواده یک کلیسا بلند میشه، و با شهادت های کلیسایی یک قوم لبریز میشه، و با شهادت های قوم ایرانی در کلیساهای خارجی ایمانداران سایر کشورها بلند میشن. بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان. خداوند قبل از زحمت کشان ابتدا میگه گرانباران. پس امروز خواهرم، امروز برادرم، امروز ای خادم، امروز ای ایماندار، اگر غرور داری در حضور روح القدس، همین امروز غرورت رو بشکن. اگر دل شکسته ای اینجا هست که نیاز به ترمیم داره، بیاد جلو. من از کاوه و هدای عزیز خواهش میکنم بیان جلو. و هر عزیزی، هر خواهری، هر برادری، اگر تردیدی تو افکارش، توی تصمیمات زندگیش هست، اگر تو بیزینسش مشکلی داره که با تلفن و سفارش به نتیجه نرسیده، امروز از روح القدس طلب کنه. اگر خواهر برادری هست که توی ایران دلش برای خانوادهش تنگ شده، بیاد و در روح شادی روح القدس سهیم بشه. اگر زن و شوهری نبخشیدنی تو زندگیشون هست، اگر خشمی تو زندگیشون هست، امروز در حضور روح القدس خشمشون رو بر زمین بگذارن و از روح خدا پر بشن. هر جا روح خداست آنجا آزادی است، هر جا روح خداست آنجا پیروزی است. خیلی وقتا توی زندگیمون خیلی حرفهایی میزنیم که در موقع عمل عقب میشینیم، اما امروز روح القدس میگه اگر اعتراف میکنی که ناتوانی، من توانا هستم، من روح خدا هستم. آمین. قلبت رو به حضور مسیح بیار، با او سخن بگو، زیرا خداوند نزدیک شکست دلان است. آمین.